آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه 15 بهمن سال 1401 هجری شمسی مطابق با 13 رجب سال 1444 هجری قمری برابر با 4 فوریه سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد. بعد از آن ویژه انقلابی نو را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشب ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در مراسم معنوی جشن فرشته ها با حضور صدها تن از دختران دانش آموز، برگزاری مراسم خجسته میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، مذاکرات مرزی نمایندگان ولایت سغد تاجیکستان و بودکند قرغزستان و معرفی سرمربی جدید تیم کشتی آزاد تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیدی هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام و خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. در این لحظه به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم معنوی و بر تراوت جشن فرشته ها با حضور دانش آموزان دختر تأکید کردند: نوگلان عزیز، با خدا دوست باشید و کاری کنید که جز زنان بزرگ کشور شوید. در شب ولادت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مراسم معنوی پر تراوت جشن فرشته ها با حضور صدها تن از دختران دانش آموز که به سن تکلیف رسیدند، با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا با امامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی برگزار شد. در این مراسم که فضای روح بخش و بانشاتی برگزار شد، دانش آموزان دختر آغاز فصل عبادت و بندگی خود را جشن گرفتند. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان کوتاهی با تبریک عید و جشن تکلیف به دختران گفتند: دختران و نوگلان عزیز من، جشن تکلیف یک جشن و عید واقعی است، چون از لحظه تکلیف این قابلیت را پیدا کرده اید که خدا با شما حرف بزند. و شما تکلیف بدهد که آن را انجام دهید. و این رتبه یعنی مخاطب خدا شدن رتبه بسیار با ارزش در انسانیت است. ایشان خطاب به دختران افزودن جشن تکلیف یعنی شما دیگر کودک نیستید، بلکه نوجوان و مسئولیت پذیر و می توانید در خانواده، در مدرسه و محیط بازی با دوستان خود اثرگذار باشید و دیگران را نیز به راه راست هدایت و راهنمایی کنید که این مسئولیت بر عهده همه ماست. حضرت آیت الله خامنه ای دختران نوجوان را به دوست داشتن با خداوند مهربان توصیه کرده گفتند شما با دلهای نورانی روشن و صفای خود از همین امروز می توانید با خدا دوست شوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین تأکید کردند یکی از راه های دوستی با خدا این است که در نماز توجه داشته باشید که در حال سخن گفتن با خدا هستید. بنابراین معنا و ترجمه کلمات نماز را فرا بگیرید. راه دیگر دوستی با خداوند هم این است که کارهایی که گفته است انجام بدهید، انجام دهید و آنچه که نهی کرده است انجام ندهید. ایشان با اشاره به درخشش زنان بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ ایران عزیز خاطر نشان کردند. امروز زنان برجسته و مسئولیت پذیر ما در بخش های علمی، عملی و جهادی که مایه افتخار کشور هستند زیاد و بیش از گذشته هستند. شما نیز سعی کنید با درس و کتاب خواندن و کار و فکر کردن در آینده جزی زنان بزرگ کشور عزیز رتان شوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به نوگلان تازه مکلف شده افزودند شما می توانید در این مبارزه عظیمی که ملت ایران در دوران انقلاب با ظلم، بدبختی و تبعیض آغاز کرده است نقش آفرین باشید. همچنین که قبلا نیز زنان زیادی نقش آفرینی کردند و امروز مردم با مطالعه کارهای بزرگ آنها در کتابها از زحمات برجسته آنها در طول سالهای انقلاب آگاه می شوند. در پایان این مراسم تعداد از دختران نوجوان در فضای صمیمانه با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگو کردند و مورد تفقد ایشان قرار گرفتند. هنرمند قلمزن ایرانی به عشق امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت قلم میزند. علی جنگی هنرمند قلمزن ایرانی با تبریک میلاد امام علی علیه السلام عشق و ارادت به ساحت امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام مهمترین انگیزه خود را در خلق آثار بدیع و گرانبها میداند.
گنجینه بکر و ماندگار که در نخستین جشنواره بین المللی هنرهای قرآنی مالزی تحسین نخست وزیر این کشور را هم برانگیخت.
اینها حلقه های وصل معنویه، یعنی هنر رو ببینن و وصل بشن به اون صاحب هنر،
هنر اصیل ایرانی اسلامی.
من بهش میگم موزه متحرک از هنر، معنویت، اعتقادات، ریشه، تمدن، عبادتی که بدون ولا کند عابد، کتابتی است که ابله بروی آب کند. میشه این اثر دستت باشه پرده خانه خدا رو بگیری، میشه این اثر دستت باشه زدیه ابا عبدالله تو دستت بیاد. امیر المؤمنین آقا اسدالله الغالب بزرگترین ثروت معنوی جهان هست که در اختیار شیعه خداوند قرار داده. یا علی.
اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
مراسم خجسته میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، مراسم خجسته میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با حضور سفیر، اعضای سفارت، شخصیت‌های فرهنگی و ادبی تاجیک و جمع زیادی از ایرانیان مقیم برگزار شد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با تبریک و تهنیت میلاد سراسر نور و پرخیر و برکت حضرت علی علیه السلام و روز پدر گفت حضرت علی علیه السلام اعجوبه عالم و نمونه قدرت کامله الهی و کلمه تامه پروردگار است که ابعاد شخصیتی نامتناهی دارد. سفیر ایران با اشاره به خصوصیات و ویژگی های منحصر به فرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام افزودن امام علی علیه السلام چنان اقیانوسی است که احاطه بر همه ابعادش در یک نگاهی که هیچ در یک مطالعه طولانی هم برای انسانیت میسر نیست. صابری با بیان این که این سخن البته نه فقط درباره مقامات ملکوتی و عرفانی امام علی علیه السلام صادق است، بلکه حتی ابعاد عملی زندگی آن بزرگوار، یعنی آنچه که مربوط به حکومت و سیره رفتار ایشان است، هم واقعا در هیچ بیانی نمی گنجد. تأکید کرد به هر حال آنچه که می دانیم انسانی است که بلند مرتبه قله های بشریت است و نمی توان به آن توجه نکرد و به سمتش حرکت ننمود. لذا خوشبختانه با وجود این حیرت از هر طرفی که وارد دریای عظیم فضایل و مناقب آن حضرت بشویم و هر رشته از رشته های محاب بشری را که مطرح میکنه فیض عظیمی نصیبمون خواهد شد و از این دریا بهرمند خواهیم بود. خان احمر روستایی استاده در برابر اشغالگرای صهیونیست ها. اشغالگران بار دیگر تهدید کردن روستای خان احمر را تخریب خواهند کرد.
اشغالگران بار دیگر تهدید کردند. روستای خان احمر را تخریب خواهند کرد. سالهای 2010 و 2018 رژیم صهیونیستی 8 قطعنامه را برای تخریب این روستا صادر کرد، اما در مقابل ایستادگی و مقاومت مردم و ساکنان این روستا و کسانی که با آنها اعلام همبستگی کردند نتوانستند کاری از پیش ببرند. در همین حال همزمان با تشکیل دولت جدید رژیم صهیونیستی، وزرای افراطی آن نظیر بنگویر و اسموتریچ بار دیگر از دادگاه رژیم اشغالگر خواستند دستوری برای تخریب فوری روستای خان احمر صادر کند.
این بار شاهد هستیم که برخلاف سالهای گذشته افرادی خارج از دولت به دنبال تخریب این روستا هستند. در نتیجه سازمانی نظیر رگویم که اسموتریچ از بنیانگذاران آن است پشت سر این ماجرا قرار دارد و حتی بنگویر و اسموتریچ و دیگران بر سر میز تصمیم گیری قرار دارند.
لکن حکومت الاحتلال،
با این حال رژیم اشغالگر وقتی با حضور گسترده فلسطینیانی مواجه شد که برای محافظت از خان احمر به این منطقه آمده بودند، از دادگاه درخواست کرد تصمیم برای تخریب این روستا را تا 4 ماه آینده به تعویق بیاندازد.
لکن یختلف هنا
موقعیت راهبردی روستا با نقاط دیگر متفاوت است، چرا که اینجا نقطه اتصال جنوب و شمال کرانه باخته است. اگر صهیونیست ها موافق می شدن این روستا را تخریب و نابود کنند، آنگاه جنوب کرانه باخته ای را از شمال آن جدا و در آن شرک سازی می کردند.
این روستا بین قدس و اریها و در داخل سرزمین هایی قرار دارد که مقامات رژیم اشغالگر برای اجرای پروژه شهرک سازی خود به نام طرح شماره ای1 به آن چشم دوختند.
در مذاکرات نمایندگان ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان بر حل و فصل مسالمت آمیز مسائل مرزی بین دو کشور تأکید شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، با میزبانی تاجیکستان در یک از مناطق مرزی این کشور، جمعیت دهات خستیواز ناحیه باباجان غفورف نشست مشترک نمایندگان ولایت سغد این کشور و بادکند قرغیزستان برگزار شد. ریاست هیئت دو کشور را در این مذاکرات رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سغد تاجیکستان و عبدالکریم علی بایو رئیس ولایت بادکند قرغیزستان بر عهده داشتند. در این مذاکرات همچنین رجب علی رحمان علی و اولوربای بک شارشایو فرماندار نیروی مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان، نمایندگان نهادهای انتظامی و امنیتی مناطق سغد و بادکند، رئیسان شهرها و مناطق مرزی، نمایندگان مردم شهرک‌های مرزی شرکت کردند. در نتیجه این مذاکرات دو طرف توافق کردند بین جمعیت مرزی مناطق سغد و سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان بیش از پیش مسائل را توضیح دهند و بر اهمیت حل و فصل همه مشکلات و اختلافات مرزی منحصر از طریق مذاکرات و تفاهم متقابل تأکید کنند. طی این دیدار برنامه فعالیت‌های مشترک قرار است در سال 2023 با هدف تقویت اقدامات اعتمادی متقابل و حل و فصل مسائل مرزی اجرا شود تدوین شد. بر روستای شهرها و نواحی مرزی مناطق سغد و بادکند دستور داده شد تا بر اساس این طرح برای دستیابی به اهداف تعیین شده برنامه عملیاتی مشخصی را تدوین کنند. شرکت کنندگان در این مذاکرات خواستار تعیین خط مرزی دولتی بین منطقه سغد تاجیکستان و منطقه بادکند قرغیزستان از طریق مذاکرات سازنده شدند. در کراون اعتراض‌های مردمی به دولت انگلیس، پدری میگوید 9 سال است به وقفه در تلاش است تا داد فرزند 7 ساله اش به نام زن که با گازهای شیمیایی متعلق به ارتش انگلیس در این کشور جانباخت ستانیده شود.
در کوران اعتراض‌های مردمی به دولت انگلیس، پدری می‌گوید 9 سال بی‌وقفه در تلاش است تا داد فرزند 7 ساله‌اش که با گازهای شیمیایی متعلق به ارتش انگلیس جان باخته ستانده شود.
در پی باران شدید در منطقه ما در سال 2014 سیلاب را افتاد و آب وارد منزل ما شد. در پشت منزل ما یک مرکز قدیمی دفن زباله‌های شیمیایی بود که به جز ارتش و دولت انگلیس کسی از اون اطلاع نداشت. سیلاب موجب شد شیرابه های سمی زباله های شیمیایی وارد منزل ما بشه که سبب انتشار گاز هیدروژن سیانید شد. از این گاز اعصاب در جنگ جهانی دوم در ارتش انگلیس برای کشتن سربازان دشمن استفاده می شد.
به گفته یک کارشناسان، هیدروژن سیانید مایعی بدون رنگ و به شدت سمی و کشنده است که با سرعت زیاد عمل می کند. پدر کودک قربانی میگوید خود نیز بر اثر استنشاق این گاز فلج شده است.
بلافاصله پس از انتشار این گاز من به علت حمله قلبی از هوش رفتم. چون این گاز بسیار خطرناک و کشنده است، بلافاصله کارشناسان مربوط به بررسی چگونگی انتشار گاز هیدروژن سیانید پرداختند. در آن زمان دولت به رسانه‌ها گفت این پسر بچه بر اثر استنشاق گاز کربن ناشی از یک پمپ آب که برای تخلیه سیلاب استفاده می‌شده جان باخته، که کاملا دروغ بود. دولت به جهانیان دروغ گفت.
این پنهانکاری در سطح بالای حکومت انجام شده. کارشناسان فقط گاز هیدروژن سیانید در منزل ما شناسایی کردند. هیچ پمپی هم برای انتقال سیلاب از منزل ما استفاده نشد.
پیگیری‌های والدین این کودک قربانی، پای جرمی کوربین، چهره مشهور ضد جنگ در انگلیس را به پیگیری این ماجرا باز کرده. شاید او نخستین نماینده مجلسی است که حقیقت ماجرا را بیان می‌کند.
زین در پی مسمومیت با گاز هیدروژن سیانید جان باخت. والدین او مدت هاست برای اجرای عدالت درباره زین تلاش میکنند.
خانواده قربانی و حامیانشان توماری با 117,000 امضا تهیه کردند و با درخواست پایان دادن به لاپوشانی این پرونده و اجرای عدالت به دفتر نخست وزیری انگلیس ارائه کردند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ظاهر رحمان‌زاده، رئیس گروه دوستی مجلس نمایندگان تاجیکستان، با اعضای شورای قانونگذاری فلسطین و لواء عیسی، سفیر فلسطین در این کشور، دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار وضعیت چشم‌انداز همکاری بین دولت تاجیکستان و فلسطین و توسعه روابط بین پارلمانی دو کشور بررسی شدند. تأکید شد که طرف تاجیکی بر توسعه و گسترش بیشتر روابط با فلسطین، از جمله تقویت و گسترش روابط بین پارلمانی، توجه ویژه دارد. از آن شد که برای رساندن روابط دو کشور به سطح کیفی جدید، قبل از هر اقدامی باید بهبود کارگروه دوستی پارلمانی بین مجلس نمایندگان تاجیکستان و شورای قانونگذاری فلسطین در دستور کار قرار گیرد. رحمان‌زاده در بخش دیگر این دیدار گفت: همیشه خواستار مناسبات نیک و روابط حسنه با دولت فلسطین هستیم و تلاش میکنیم با این روابط بیشتر تقویت یابد. در این راستا رحمان‌زاده بر آمادگی طرف تاجیکی برای تقویت بیشتر روابط و توسعه همکاری بین پارلمان با فلسطین تأکید کرد. دو طرف این دیدار توسعه روابط دو جانبه بین تاجیکستان و فلسطین را موجب بحث و تبادل نظر قرار دادند. مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با هدف توسعه مناسبت‌های دو جانبه ماه اکتبر سال 2020 با شورای قانونگذاری دولت فلسطین گروه دوستی تأسیس کردند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. سرمربی جدید تیم کشتی آزاد تاجیکستان معرفی شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، یوسف عبدالسلامو برنده مدال نقره بازی‌های المپیک پکن در سال 2008 سرمربی جدید تیم کشتی آزاد تاجیکستان شد. بین فدراسیون کشتی آزاد تاجیکستان و یوسف عبدالسلامو سرمربی جدید تیم ملی تاجیکستان، دارنده مدال نقره بازی‌های المپیک 2008، قهرمانی آسیا 2003 و دارنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان 2007 قرارداد امضا شد. ریاست فدراسیون کشتی آزاد تاجیکستان با نامزدی یوسف عبدالسلامو با برای سمت مربیگری تیم کشتی آزاد تاجیکستان موافقت کرد. مسابقات قهرمانی جودای بزرگسالان تاجیکستان در دوشنبه برگزار می شود. فدراسیون جودای تاجیکستان اطلاع داد که مسابقات قهرمانی جودای تاجیکستان بین بزرگسالان در تاریخ 11 تا 12 فوریه در قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی در دوشنبه برگزار می شود. در این مسابقات 7 تیم و بیش از 250 کشتینگر، 230 مرد و 20 زن از تمام مناطق جمهوری تاجیکستان شرکت می کنند. برندگان 14 وزن برای حضور در مسابقات جهانی و منطقه‌ای در تیم ملی جودای تاجیکستان شرکت خواهند کرد. سه فرنگی‌کار کشتی ایران در روز دوم مسابقات رده‌بندی زگرب رقابت‌های خود را با پیروزی آغاز کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان روز چهارشنبه مسابقات کشتی رده‌بندی زگرب با رقابت های وزن های 63 و 67 کیلوگرم کشتی فرهنگی برای نمایندگان ایران در حال پیگیری است. امروز شنبه ایمان محمدی و عارف محمدی در وزن 63 کیلوگرم و دانیال سهرابی و رضا عباسی در وزن 67 کیلوگرم برای توشک مسابقات رفتند. روز گذشته جمعه فرنگیکار ایران موفق به کسب 3 مدال از این مسابقات شد. محمد علی گرای مدال طلا، ناصر علیزاده مدال نقره و امین کاویانی نژاد مدال برنج کسب کرد. فوتبالیست تاجیکستان عضو تیم پرتغالی دوم انسن شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان سلام اشور محمدوف هافبک 19 ساله فوتبال جوان و ملی پوش تاجیکستان با باشگاه دوم انسن در لیگ دسته چهارم پرتغالیا بازی میکند. قرارداد امضا کرد. سلیم اشور محمدوف در مسابقات قهرمانی تاجیکستان در باشگاه های استقلال و استرافشان بازی کرده است. آخرین باشگاه او برویک بایز بود که بخشی از لیگ روسیه است. تیم جدید سلام اشورا در دسته چهارم پرتغال رده هشتم قرار دارد. و احتم نظر او که 30 سال دارد، کاپیتان تیم ملی فوتبال تاجیکستان در باشگاه استقلال دوشنبه بازی میکرد، در باشگاه فوتبال اندیجان سوپرلیگ ازبکستان با کار خود ادامه میدهد. احتم نظربایف با تجربه ای که در خط دفاعی و هم در خط هافبک بازی میکرد، 250 بازی در باشگاه استقلال انجام داد. مدت قرارداد او با باشگاه اندیجان 2 سال است. احتم نظرو از سال 2011 در تیم ملی فوتبال تاجیکستان بازی میکند و در این مدت 68 بازی در تیم‌های ملی انجام داد و 5 گل به ثمر رساند. در سال گذشته 5 مؤسسه آموزشی متوسطه عمومی مشترک تاجیکستان روسیه در تاجیکستان افتتاح شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان در این مرکز آموزشی در شهرهای دوشنبه، کلاب، باختر، خوجان و ترسونزاده به بهره برداری رسید. این در حالی است که در حال حاضر 39 مکتب روسی زبان در تاجیکستان وجود دارد و حدود 27000 دانش آموز در آنها تحصیل می‌کند. همچنین 160 مؤسسه آموزشی مشترک تاجیکستان و روسیه نیز در تاجیکستان فعالیت دارد که حدود 70000 دانش آموز در آنجا مشغول تحصیل هستند. رئیس دومای دولت روسیه در توییت نوشت تانک‌های لوئرپارد که صدر اعظم آلمان برای جنگ علیه روسیه به اوکراین میفرستد به سرنوشت تانک های تایگر 80 سال پیش و دوره آلمانی نازی دوچار خواهد شد.
مجوز ارسال لئوپارد آلمانی به نظر برخی ها جنگ را در اوکراین می تواند وارد مرحله جدیدی کند. لئوپارد 2 تانکی با برد 5 کیلومتر.
Fährt vor, er schießt, er bekämpft andere Kampfpanzer. Das
این تانک با سایر تانک‌های زرهی مخفیگاه‌ها و موانع پیش رو مقابله و با قدرت راه رو باز می‌کنه.
Das Kanzleramt will nur das.
آلمان در ابتدای جنگ اعلام کرده بود نمی‌خواهد با دادن تسلیحات سنگین به اوکراین مستقیم وارد جنگ با روسیه شود. اما بالاخره این تصمیم را گرفت.
Das was wir in enger Abstimmung mit unseren
آنچه تعیین کننده است اینکه ما در مشاوره تنگاتنگ با دوستان و متحدان خودمان بتوانیم به آن برسیم.
آلمان اعلام کرده 14 تانک که لئوپارد 2 و 40 نفر بر زرهی ماردر را به دولت کیف تحویل می‌دهد. آموزش سربازان اوکراینی در خاک خودش را هم بر عهده گرفته. اما بنا به نظرسنجی‌ها به طور میانگی نیمی از مردم مخالفند و ارسال این سلاح‌ها را باعث شعله‌ورتر شدن آتش جنگ و احتمال گسترش آن به خارج از اوکراین می‌دانند. روسیه در قبال ارسال تانک‌ها خط و نشان کشیده و اینکه برای کسانی که این تانک‌ها را هدف قرار دهند جایزه می‌گذارد و از آن سو اوکراین اعلام کرده تانک کافی نیست و غرب باید جنگنده و زیردریایی هم بفرستد. در آلمان هم برخی موافقند.
من معتقدم برای حمایت بهتر از اوکراین در مقابل روسیه دادن جنگنده به این کشور با شرایط همخوانی داره.
اتفاقاتی که بوی گسترش جنگ رو میده. هرچند دولت آلمان برای ارسال نیروی نظامی و جنگنده به اوکراین فعلا اعلام مخالفت کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. پس از چند ماه تلاش و پیگیری، سرانجام ارمنستان به دیوان بین المللی کیفری جمهوری آذربایجان را به پاکسازی قومی در قره‌باغ کوهستانی متهم کرد. در این ارتباط نماینده ارمنستان در دیوان بین المللی کیفری که به درخواست دولت یروان با هدف رفع انسداد از گذرگاه لاچین برگزار شد اعلان کرد. این اقدام جمهوری آذربایجان به سهمیه بندی غذا و کاهش ملزومات دارویی در قره‌باغ کوهستانی منجر شده است. نماینده ارمنستان خطاب به قضات دادگاه گفته است این دادگاه آخرین امید ارمنی های ساکن قره‌باغ است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان که در دادگاه بین المللی کیفری حضور داشت، گزارش های طرف ارمنی در خصوص مسدود شدن کریدور لاچین را کاملا دروغ توصیف کرد. این دیپلمات جمهوری آذربایجان ارمنستان را به دلیل پیش کشیدن بحث پاکسازی قومی و تحریف واقعیت ها متهم کرد. در این شرایط بدیهی است که محکومیت جمهوری آذربایجان در دادگاه بین المللی کیفری تبعات منفی زیاد برای دولت الهام علیو در پی خواهد داشت. در صورت صدور رأی نهایی ممکن است علاوه بر جریمه مالی تحریم‌های علیه جمهوری آذربایجان اعمال شود. واقعیت آن است که پس از مسدود شدن راهگذر لاچین که تنها راه ارتباطی ارمنی‌های قره‌باغ با ارمنستان محسوب می‌شود و بر اساس توافقنامه 10 ماده صلح مسکو باید توسط دولت باکو برای ارمنی‌ها فعال باشد، ارمنی‌ها در تنگنای شدید گرفتار شده‌اند. در حالی که حتی آمبولانس های صلیب سرخ نیز بدون مجوز دولت باکو حق انتقال بیماران بدحال از قره‌باغ کوهستانی به بیمارستان های ارمنستان را ندارد. دولت الهام علیو اخیرا مدعی شده است ارمنستانی های ساکن قره‌باغ می توانند آزادانه این منطقه را ترک کنند. در عین حال رئیس جمهور آذربایجان طرفداران محیط زیست را عامل تصرف دالان لاچین معرفی کرده است. واکنش دولت الهام علیه به ترک آزادانه منطقه مورد مناقشه قره‌باغ توسط ارمنی ها به معنای آن است که مقامات باکو قصد دارند با کوچ اجباری ارمنی ها از قره‌باغ این منطقه را به صورت اختصاصی از ارمنی ها دریافت کند. این در حالی است که منطقه قره‌باغ علاوه بر اتبای آذری ساکنان ارمنی نیز داشته است. اما با سختگیری های دولت الهام علیه بر ارمنی های قره‌باغ چنین به نظر می رسد که باکو قصد دارد با تحت فشار قرار دادن ارمنی ها و دولت ارمنستان بدون برگزاری همه‌پرسی حق تعیین سرنوشت منطقه قره‌باغ کوهستانی را به صورت انحصاری در اختیار بگیرد. دولت الهام علیه به این منظور خطوط انتقال گاز، برق و اینترنت به مقصد قره‌باغ کوهستانی را که از مسیر کریدور لاچین عبور میکند بارها قطع کرده است. قطعی گاز در فصل زمستان نیست یکی از دلایل اعتراض سازمان‌های حقوق بشری به اقدام دولت الهام علیه بوده است. در همین ارتباط وکیل ارمنستان در دیوان بین المللی کیفری از مسدود شدن کریدور لاچین توسط باکو به عنوان انسداد وحشیانه و غیر ضروری یاد کرد و خواستار پایان دادن به تصرف جاده و اثرگیری انتقال اقلام ضروری به منطقه قره‌باغ کوهستانی شده است. کارشناسان معتقد هستند هدف اصلی دولت الهام علیه از وارد ساختن فشار بر ارمنستان دریافت بخشی از اراضی جنوب ارمنستان است تا بتواند ضمن ارتباط مستقیم از نخجوان مرز مشترک ایران و ارمنستان را نیز قطع کند. در این زمینه ورتون واسکانیان، کارشناس سیاسی ارمنستان و رئیس دپارتمان ایران شناسی دانشگاه یروان گفته است اگر جمهوری آذربایجان با عبور از ایران مسیر جایگزین برای نخجوان دارد، صحبت در مورد مکان به نام کریدور زنگزور به معنی است. شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کند. حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم معنوی جشن فرشته‌ها با حضور صدها تن از دختران دانش آموز، برگزاری مراسم خجسته میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، مذاکرات مرزی نمایندگان ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرغزستان و معرفی سرمربی جدید تیم ملی کشتی آزاد تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
لحظاتی شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد شنوندگان عزیز. در این لحظه بریم که برنامه اقتصادی تاجیکستان را بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. بیگ صبور با پرزیدنت گفت چگونه سرعت اینترنت را افزایش و قیمتش را کاهش می‌دهد. امام علی رحمان خواستار استوار نگه داشتن نرخ پول ملی شد. بهای امام علی رحمان به کار وزارت صناعت و دستور با شیرعلی کبیر. تلاش متخصصان تاجیک برای راه اندازی موتور جستجوگر اینترنتی و نرخ ارز در تاجیکستان. رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در جلسه وسیع حکومت از اقدامها برای بهتر نمودن صفت خدمات رسانی علاقه موبیلی و اینترنت گزارش داد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در جلسه وسیع حکومت سپارش داده است که قیمت اینترنت و علاقه موبیلی در جمهوری پایین و کیفیتشان بالا برده شود. به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، خدمات علاقه برای کاهش ارزش علاقه موبیلی و اینترنت و دسترس گردانیدن اینترنت بلند سرعت در تمام منطقه کشور عهده دار شده است. بیک صبور در گزارش خود به پرزیدنت افزوده است که برای دست یافتن به این هدف ها یک جا با شرکت های در ساحه فعالیت کننده کار کرده استادند، اما چی کارها تا حال انجام یافتند ذکر نشده است. تامین نمودن سرعت بلند اینترنت و دسترس بودن نرخ آن برای رشد اقتصاد رقمی، ذهن صنعی، تامین نمودن امنیت اطلاعاتی، جلب سرمایه و تشکیل پارک های تکنولوژی و دانش بنیان ضرور می باشد، اظهار داشته بود امام علی رحمان در پیام خود به پارلمان. رئیس جمهوری تاجیکستان از بخش بانکی کشور تقاضا کرد که برای استوار نگه داشتن نرخ پول ملی چاره‌های مشخص اندیشند. در مجلس حکومت تاجیکستان رئیس بانک ملی خالق‌زاده حاکم و رئیس بانک دولتی امانت‌گذاری امانت بانک اکرامی سراج‌الدین و رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در باره صحای بانکداری و سیاست پولی و قرضی گزارش دادند. طبق اطلاع منبع در این جلسه رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبریت کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی بانک ملی و دیگر بانک‌های دولتی و سهامی دستور داده است که برای جلب سرمایه داخلی و خارجی به اقتصاد ملی خصوصا سرمایه مستقیم تدابیر مشخص اندیشند. اینچنین رئیس جمهوری تاجیکستان از بانکداران کشور طلب کرده است که قرب اسعار ملی را در سطح استوار نگاه دارند و حجم قرضدهی گزارش به معاملات غیر نقدی و به شکل پوره الکترونی گذرانیدن تمام مناسبات مالی و بانکی نیز تدابیر ضروری را بیاندیشند. رئیس جمهوری تاجیکستان به وزیر صنعت و تکنولوژی های نو دستور داده است که تا سال 2026 حصه صنعت را در مجموع محصولات داخلی تاجیکستان به 26% رساند. با گزارش سپوتنیک رئیس جمهوری تاجیکستان در مجلس وسیع حکومت تاجیکستان گفت که گرچند سال 2022 در نتیجه به استفاده دادن کارگاه و کارخانه های استحصالی حجم استحصال محصولات صنعتی نسبت به سال 2021 بیش از 15% افزایش یافته است، اما برای رسیدن به هدف صنعتی کنونی با سرعت سطح آن باید باز افزایش داده شود. رئیس جمهوری تاجیکستان با وزارت صنعت سپارش داد که یک جا با وزارت و اداره های دخلدار با هدفی در مجموع محصولات داخلی تا 26% رسانیدن حصه صحای صنعت و تا سال 2026 با 95 میلیارد سامانی رسوندن حجم محصولات صحا با استفاده از تمام ذخیره و امکانیت ها رشد صنعت را در منطقه های کشور تقویت بخشند و برای استحصال محصولات رقابتی در کارخانه های استحصالی تاجیکستان چاره جویی نمایند. گروه از جوانان تاجیک میخواهند موتور جستجویی ملی مشابه گوگل در تاجیکستان راه اندازی کنند. کارشناسان موتور جستجویی ملی بر این باورند که اقدام آنها برای تاجیکستان مهم است. کارشناسان مسیر سختی را برای موفقیت این طرح پیش بینی میکنند. توضیحات فیض الله جان سفروف مؤسس سایت و رستم گلوف کارشناس فناوری اطلاعات را میشنوید.
در بازار اینواسیونی جهانی هست، مثلا سیستم های کلونی به مثل گوگل، یاندکس و اینا MSN، یعنی که ای بازار شرکت به واسطه خود مایکروسافت است و او مایکروسافت با واسطه سیستم یعنی که جستجوی خودش جستجویش مواد های لازمه را برای انگلی زبان ها میتونه برسونه، اما برای مردم ما، برای زبانی دولتی تاجیکی مواد ندارن، یعنی مواد دادن میتونن، زیرا که بوتهایی که اونها نوشتگان فقط روانه کرده به همو، یعنی که از کورپوس زبان میگن با اصطلاح تکنیکی و ادبی و زبانی خود همین زبانی انگلیسی و لاتینی را در هم کورپوس شوری کرده.
گوگل همه معلومات
به
زبان
تاجیکی
برای شما
پیشنهاد میکنه؟ همه را نه آخی، سیستم جستوری ما هر چیز را دقیق عمیق به میزاجون میتیه. بسیاری متخصصی قطعی رفت آمد کردیم و پرسپوس کردیم، اکثرا که در بازار جهانی یا اینکه اکثرا او دانش مکمل کلان که نداشتن مکمل، اونها دائما مسخره‌وار میخندیدن طرف ما، میگفتن آخی تو میدونی که خطی کیست، یعنی که رقابت کردنی، میگفتم بله ما مطمئنن این کار را کردیم، یعنی که ما با یک شرکتی که تمام جهان در زیر نفوذ است، یعنی که گوگل است، ما قطعا رقابت کردنیم.
حاضر وقتی که آنها خیلی زیاد هستند، گوگل و یاندکس تخمینا تمام بازار سیستم جستجویی را ضبط کرده هستند و در اینجا باز عادت مردم را شکسته به جای آن عادت نو پیدا کردن. یعنی شما توانید که شهروندان تاجیکستان اگر به ملی سیستم ملی باشه، شهروندان تاجیکستان را عادت در گوگل جستجو کردنشان را شکند و عادت در همین سیستم جستجو کردن را به جای آن پیدا کردن خیلی مشکل است. از نقطه نظری تکنیکی هم مشکلات زیاد در پیش میستد، چون که باید که سرورهای خودشان داشته باشند، چون که در آن سرورها باید که تمام اینترنت ایندکسیه شود.
حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در باره راه های انتقال و ارسال محصولات کشاورزی به خارج، کارشناس مسائل کشاورزی خالبیبی سعید و چنین اظهاری نظر کرد.
استحصال محصولات یک چیز هست و انتقال اون این خیلی یک روند مهم هست، خیلی یک روند هست که این وابستگی دارد برای به تلف به ضرر برده رسانیدن آن محصولات با صفت بلند. این یکی از روندهای خیلی مهم و روندهای حساس است که این به دوش انتقال دهندگان می افتد. امروز ها در جمهوری تاجیکستان تمام شرایط ها برای انتقال چی داخلی و چی بین المللی مهیا کرده شده است. چخلی که خود ما میدونیم امروز ها تمام راه های افتمیلگرد جمهوری با راه های بین المللی و راه های بین جمهوری را در نظر دارن با شرط طلبات های گمتی بین المللی مطابق کرده شده است و امروز ها ما حتی که دالان های ترانزیتی داریم و گفتن ممکن است که در جمهوری در بازار خدمات رسانه های نقلیاتی امروز ها زیاده از 1600 سوبیکت های فعالیت میکنند که اینها به واسطه به عملی نمودنی روندی حمل و نقل وابستگی دارند و از این سوبیکت ها زیاده از 220 کارخانه های نقلیاتی هم مسافر بر و هم بارکش هستند و از داخل این کارخانه ها ما به واسطه تهی 30 کارخانه نقلیات افتمبیلی داریم که به واسطه به انتقال بین المللی کشانیدن بارها مشغول می باشند. به ممانیت تقویت رسانیدن واردات صادرات مال و محصولات می باشد. در این زمینه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان در همکاری با خدمات گمرک، با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، با قشنهای سرحدی و وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از 2 اپریل سال جاری یک ترتیب موقتی، یعنی ترتیب موقتی حمل و نقل بین المللی با نظر داشت پیشگیری و پهنشوی سرایت کرونا ویروس یعنی کووید 19 به تصویب رسید. در اساس این ترتیب واسطه های نقلیات خارجی تا ترمینال نزدی سرحدی وارد می شوند و در اونجا بارشان را انتقال دهنده های وطنی انتقال می دادند. در برابر نقلیات افتومبیلی کشانیدن یا اینکه انتقال بارهای محصولات کشاورزی توسط نقلیات راه آهن خیلی قلعه می باشد، مفید می باشد و ارزان هم هست. با این خاطر کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان امروز ها برای کشانیدن محصولات کشاورزی بخصوص پیاز از گذرگاه اموزان یعنی توسط منطقه خطلان 80% تخفیف ها پیشنهاد کرده است. کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان در برابر واگن های استفاده عموم با واگن های مخصوص دارند که اینها واگن های خنک کننده یعنی که رفریجراتور میگن، این واگن ها اقتدار باربرداری شان 120-130 تن هست، لیکن از سببی که صاحب کاران یک یک بار مراجعه نمیکنند، یکی از سمت هایی که در ساحه نقلیات برای ان همین سری وقت کشانیدن محصولات کشاورزی ضرور است این لوجستیکا هست. امروز لوجستیک جمهوری ما نه به آن درجه رشد یافته است و دهخانی که امروز مال استحصال میکند اون دهخان نباید که در باره انتقالش فکند، در باره انتقال این مال باید که نمون مرکزهای لوجستیکی که باید هستن امروز در جمهوری لیکن نه به آن گیم که سطح ضروری روش یافتن، باید که نمون مرکزهای لوجستیکی در سطح ضروری باید فعالیت کنند که اون محصولاتی که در گیم که دهخان می رویاند پیش از رویاندن اون، پیش از پخته رسیدن همون محصولات علاقه باید وای دهخان دوند که کجا می رود و محصولات رو که گیم که می گیرد و از همین خاطر بسیار حالت ها بینید که علاقه وقتی که این پیازی بر وقتی در ولایت سغد پخته می رسد علاقه برای ولایت خطان خیلی مشکلی با وجود می بیاد برای صادرات کردن پیاز. مرکزهای لوجستیکی هم اگر که با اون شرایطی گیم که شرایطی که طلب کرده می شود و شرایط موثر هم اگر که با اون درجه هم نباشد، امروز ها در ولایت سوغ در اسکوه های راه آهن انبور های مخصوص گیم که تشکیل کرده شدند، در این انبور ها مال ها نگاه داشته می شوند، بست و بند کرده می شوند و پس از آن انتقال داده می شوند. از جانب وزارت نقل و حمل ترسون و هم از جانب کارخانه واحد دولتی روی اوهان تاجیکستان کاربری ادامه داده برای ساختن راه های فرعی. گویند که یک چند لایحه هم از جانب صاحبکاران ولایت سوغ علاقه تهیه شده است و وقتی که این لایحه ها تطبیق میشه علاقه محصولات از خود نقطه گویند که بورکنی تا نقطه تعینات، یعنی که به بورفراری و بورکنی ایلوگی برده رسانده میشود و این یکی از مکانیزم های هست که ارزش انتقال و در نهایت ارزش خود محصولات رو کاهش میدهد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 14.9 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 24 درهم و یک یورو 11 سومانی و 7 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه اقتصادی تاجیکستان بود و اینک تکرار ادبستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می گیرند و شاخه های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست داده های خود را دوباره می خیاب. یکی از دست داده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام یکتای بی همتا، سلام به شما دوستان دلاغاه، هواداران گفتار ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. اینک در این فرصت پیش آمده با بخش دیگری از این سلسله در خدمت شما هستیم، با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. من علیرضا جاودانی آماده خدمت به شما ادب دوستان عزیز هستم. ضمناً یادآور می‌شویم برنامه ادبستان چون سایر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با این نشانی قابل دسترسی است: parstoday.ir/tajik. یاران، موضوع این برنامه نیز میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی، شاعر و عارف بزرگ پارسیگو در هند است. بیدل شخصیتی است متعلق به ادوار و زمانه ها، محبوب قلب های تپنده همه آنهایی که ادب و معرفت را جزء لاینفک حیات بشری دانسته و آن را از روزنه های تجلی بخش تکامل بشریت می شمارند. آثار همیشه بهار بیدل در تراوت و تازگی از لحاظ عرفان و مثنوی همتراز گوهرپردازانی همچون مولانا، جلال الدین بلخی، خواجه عبدالله انصاری، ابو سعید ابوالخیر و عطار نیشابوری و دیگر عزت یافتگان بارگاه رحمت ایزدی است. صداقت و ریاضت پیگیر بیدل درجات شامخی را از آنش نمود و امروز آثار دربارش در رودبار ادب پارسیان و فرهنگ سراهای دیگر همچون صدف نابی میتابد و افزون بر 100,000 بیت نظم و نثر به یادگار مانده است. همچنین برکات عجیب و اثرات زیبایی را متوافر ساخته. این قسمت از ادبستان چه زیبا مزین می شود با اشعار میرزای بیدل که فرموده اگر به گلشن زناز گردد قد بلند تو جلوه فرما، ز پیکر سرو موج خجلت شود نمایان چو میز مینا.
غزل شماره 2، بیدل دهلوی، صدا اندلی. اگر به گلشن ز ناز گردد قد بلند تو جلوه فرما، ز پیکر سرو موج خجلت شود نمایان چو می ز مینا. ز چشم مستت اگر بیابد قبول کیفیت نگاهی، تفت ز مستی به روی آینه نقش جوهر چو موج صحبا. نخوان طفل جنون مزاجم خطی ز پست و بلند هستی، شبم فلاطون ملک دانش اگر شناسم سر از کف پا. به هیچ صورت ز دور گردون نصیب ما نیست سر بلندی، ز بعد مردن مگر نسیمی غبار ما را برد به بالا. نه شام ما را سحر نویدی، نه صبح ما را گل سفیدی، چو حاصل ماست ناامیدی غبار دنیا به فرق عقبا. رمیدی از دیده بی تأمل، گذشتی آخر به صد تغافل، اگر ندیدی تپیدن دل شنیدنی داشت ناله ما. ز صفحه راز این دبستان، ز نسخه رنگ این گلستان، نگشت نقش دگر نمایان مگر غباری به بال عنقا. به اولین جلوه از دلها رمید صبر و گداخت طاقت، کجاست آینه تا بگیرد غبار حیرت در این تماشا. به دور پیمانه نگاهت اگر زند لاف می فروشی، نفس به رنگ کمان پیچد ز موج می در گلوی مینا. به بوی ریحان مشک بارد به خیش پیچیدم چو سنبل، ز هر رگ برگ گل ندارم چو طایر رنگ رشته برپا. هر کجا ناز سر برآرد نیاز هم پای کم ندارد، تو و خرامی و صد تقافل، من و نگاهی و صد تمنا. ز غنچه او دمید بیدل بهار خط نظر فریبی، به معجز حسن گشت آخر رگ زمرد ز لعل پیدا.
عربستان را از صدای خراسان با موضوع بیدل دهلوی پی میگیریم. بیدل شاعری است متفکر، عارف و صاحب یک جهانبینی منسجم. در اون مایه معنایی شعر او را در کار هیچ یک از معاصرانش نمیتوان یافت.